اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش زمین ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 اختصاص یافته. اما گزارش ها هم برای شما داریم. نخست چند خبر مهم. مقام های پولند می گویند که پلیس جرمنی یک خانواده از پناهجویان افغان را بدون مشوره به این کشور رد و مرز کردند. قوای سرحدی پولند دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام پلیس جرمنی را نقض اصول همکاری دو جانبه و خلاف قوانین مهاجرت خواندند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پولند گفت که پلیس جرمنی نباید دست به چنین اقدام می‌زد. در این حال جرمنی گفته که آنها این خانواده 5 نفری افغان را به دلیل داشتن مدارک پناهندگی پولند دوباره به آن کشور فرستادند. ده ها پناهجوی افغان، ایرانی و کرد بر اثر غرق شدن دو قایق در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. یک سازمان خیریه آلمانی و گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 811 نفر از آب بیرون کشیده شده و 51 نفر دیگر در حال غرق شدن بودند که نجات یافتند. همزمان گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده که یک قایق در 220 کیلومتری سواحل کالابریا در جستجوی پناهجویان غرق شده می باشد. سازمان دکتران بدون سرحد با ابراز نگرانی میگوید که نبود حمایت دوامدار از سکتور صحت عامه در افغانستان مراکز خدمات صحی را با مشکلات دچار ساخته است. اعلامیه روز دوشنبه این سازمان گفته که مراکز صحی مانند شفاخانه اوزوی مزار شریف معاشات کارمندان خود را پرداخت نمیتواند و توان خرید دوا، اکسیژن و نفت را ندارد. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که چنین مشکلات ارائه خدمات به ویژه به کودکان بیمار و اطفال نوزاد را دشوار میسازد. و معترضان ضد حکومت که خواستار برگزاری انتخابات جدیدن روز دوشنبه در بیت المقدس مظاهره کردند. آنها برای برکناری صدراعظم بنیامین نتانیاهو تلاش میکنند. هزاران نفر پیش روی پارلمان تجمع کردند و قصد داشتند به سمت خانه شخصی نتانیاهو در این شهر را پیمایی کنند. حکومت ائتلافی که با آغاز جنگ تشکیل شد یک هفته پیش با استعفای دو جنرال سابقه میانه رو از هم پاشید. صدر اعظم نتانیاهو اکنون به متحدان افراطی ارتدوکس و دیگر راستگرایان افراطی اعتقاد دارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه 56مین اجلاس خود را آغاز می کند که درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در آن بحث و گفتگو خواهد شد. در این اجلاس یک گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که آوی انتقاد شدید از طالبان به دلیل نقص حقوق زنان و دختران است. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که مهمتر این است که جامعه جهانی توصیه های این گزارش را جدی بگیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این گزارش درباره زنان و حقوق بشر، از محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت به دسترسی آنها به خدمات صحی، عدلی و قضایی و موارد دیگر نقض حقوق یادآور شده است. این گزارش ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از قبل در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده است. طالبان در این گزارش به توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محروم ساختن آنها از حقوق آموزش و کار و داشتن پالیسی تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم شدند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این گزارش 21 صفحه‌ای خود همه پالیسی ها و مواقف حکومت طالبان در قبال زنان و دختران را که سبب نقض حقوق آنها شده به چالش کشیده است. و این طالبان را متهم می کند که با پالیسی های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند. آقای بنت در این گزارش خود میگوید که محدودیت طالبان بر آموزش دختران که بعد از سال 2021 اعمال شده موارد ازدواج های اجباری، اذیت و آزار دختران و تجاوز جنسی را افزایش داده و زیان های جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کرده است. ریچارد بنت از جامعه جهانی میخواهد که برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند کند و پالیسی های طالبان در این خصوص را جنایت ضد بشری به اساس جنسیت بشناسد. هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، با استقبال از این گزارش ریچارد بنت بر رادیو آزادی گفت که وقایع خشونت در برابر زنان باید به محکمه بین المللی عدالت راجع شود. و ایمی افزاید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن نقض حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. هیدربار در این حال از چگونگی رویکرد ملل متحد درباره حقوق زنان افغان در آستانه نشست سوم دوحه انتقاد می کند.
پیام های متفاوت به شکل باور نکردنی از ملل متحد دریافت می شود. ما گزارش بسیار بسیار بد از وضعیت از گزارشگر خاص دریافت کردیم و سپس روی کرده معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی چنین وانمود می سازد که گویا همه چیز عادی است و نگرانی درباره حقوق بشر وجود ندارد. ناممکن است که این همه را به خصوص با این واقعیت که حمایت از حقوق بشر وظیفه اصلی ملل متحد است با هم مطابقت داد. و آنها باید یک رویکرد بسیار پاسخگوتر از آنچه که در مورد نشست دوحه در حال وقوع است در قبال زنان و دختران افغان داشته باشند.
معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر با ابراز نگرانی میگوید که ملل متحد برای ترغیب طالبان جهت اشتراک در نشست سوم دوحه موضوع حقوق بشر را در حاشیه قرار داده است. اما ملل متحد نگفته که چگونه طالبان را به اشتراک در این نشست قانع ساخته، ولی قبلا تاکید کرده که حکومت طالبان باید حق آموزش و کار دختران و زنان را تامین کند. طالبان هنوز در برابر گزارش ریچارد بنت واکنش نشان ندادند، ولی قبلا اکثر گزارش هایی را که آنها را به نقض حقوق زنان متهم می کنند دور از واقعیت خوانده رد کردند. نشست سوم دوحه قرار است از تاریخ 3 ماه جاری میلادی تا اول ماه جولای در پایتخت قطر برگزار شود.
شما شنیدید که طالبان متهمند که با پلیسی های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند و همچنان شنیدید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن نقض حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. در این حال سازمان عفو بین الملل می خواهد که تا بر اساس قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. سهر لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که به منظور تقویت تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به گونه‌ای سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می‌کنند، نیاز است تا طبق قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامارد، سرمنشی عفو بین‌الملل، گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و تر از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرمنگاری اپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح اپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو زودی گفت:
مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کردند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرمنگاری اپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پایگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقپال و کویتا صدیقی، دو فعال زن، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود، این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پایگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان به محاکمه کشاندن عاملین آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبان وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواست‌ها به هدف جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف 6 دختران در مکتب ها و تحصیل آنان را در پوهنتون ها و دیگر مرکز های آموزشی ممنوع کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اسرائیلی روز دوشنبه گفتند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ را که عملیات در نوار غزه را نظارت میکرد منحل کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه به وزیران حکومت خود خبر داد که بعد از منحل شدن کابینه جنگ، تصمیم های حساس با مشورت با یک گروه محدود از وزیران اتخاذ خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگ را بعد از آن منحل کرد که بنی گانس و گادی آیزنکوت، دو وزیر ارشد و حزبشان از ائتلاف حکومتی خارج شدند. هم بنی گانس و هم گادی آیزنکوت در گذشته سمت لوی درستیز اردوی اسرائیل را داشتند. آنها بعد از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل به ائتلاف دولتی پیوستند تا تصامیم در مورد جنگ با حمایت اکثریت احزاب گرفته شود. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود و حمله آن به جنوب اسرائیل سبب شد که اردوی اسرائیل به جنگ پرتلفات در نوار غزه رو آورد که بیش از 8 ماه ادامه دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که نبود گانس در حکومت وابستگی نتانیاهو به متحدان ملیگرای افراطی در کابینه را که مخالف آتش بس هستند افزایش می دهد. که این می تواند یک مشکل دیگر برای مذاکرات آسیب پذیر جهت پایان دادن به جنگ 8 ماه در غزه ایجاد کند. اسرائیل و حماس در حال بررسی آخرین پیشنهاد برای آتش بس هستند. این پیشنهاد حاوی آتش بس در بدل رهایی گروگان هایی است که حماس در جریان حمله 8 ماه پیش خود به اسرائیل گرفته است. سربازان اسرائیلی همچنان در نوار غزه درگیر جنگ هستند. در شهر جنوبی رفح و در برابر انسجام دوباره جنگجویان حماس در جاهای دیگر نوار می جنگند. از سوی دیگر درگیری ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بیوقفه ادامه دارد. در این حال یک نماینده رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه است و تلاش می کند که از گسترش جنگ در جبهه دوم جلوگیری شود. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو در طول جنگ تلاش داشته که بین فشارهای خارجی از سوی امریکا و دیگر مخالفان جهانی جنگ و تمایلات داخلی ملی‌گرایان افراطی یک موازنه ایجاد کند. کابینه جنگ اسرائیل 5 عضو داشت که غیر از نتانیاهو، گانس و آیزنکوت، 2 عضو دیگر آن جنرال یوآو گالانت، وزیر دفاع، و ران درمر، وزیر امور استراتژیک بودند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه 2 برنامه هفتگی تقدیمتان می شود. نخست برنامه جوانان هوای تازه به نشر می رسد و به دنبال آن برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7, 8 و 9. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می‌آیند و فرسوده می‌شوند. این گروه از آدم‌ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می‌دانند. بعض از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تنپروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی به خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها یعنی آمیختن کار و تفریح کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف می تانه بوده. یکی از دلایل می تانه اشاره به این داشته باشیم که جوانان ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل ای است که جوانای ما قد درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل حل بسازم و چه قسم فامیل حمایت مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا دم رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن دم طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. والا ما که ارزش خو خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بگیم متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چه قضود تیر شد یا ما چه قضود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تب تلاش دارن، جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوانان متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصاً به روزهای پنجشنبه و جمعه شان اونا یک تفریح میکنن. با چون اونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن. اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه. از خاطر اینا صرف صد به تفریح کردن ضرورت داره. متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم بله، اما مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جای می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایمو برم، همراه سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجه همراهشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیری میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریگاه ها بروند. ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود دارد که یعنی چرا جوانان مثلا تفریح ندارند. اگر دارند مثلا یعنی بسیار فیصدی کم جواناست که یعنی میفهمند تفریح یعنی فایده ایش میفهمند. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه‌ها درست است شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیوداتی که مثلا دخ بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه. از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است اندک است، اما بازم یعنی نسبت به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشن. دلایل مثلا بعض جوانان است در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است. چون در افغانستان من خودم شاهد از این هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه. پس چه وقت یعنی تفریح کنه، چه وقت بر تفریح اهمیت بده؟ تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح بیه. حداقل مثلا در محیط پانتون که میایم یعنی یک جای میشینیم همراه دوستا یه خودش برام تفریح است.
شازیه همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
رای هر اولی که است یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از او دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای زمان مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی بی حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمان که تفریح نباشه یعنی روح و جسم انسان آرام نشوه، پس این باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی ها خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار با جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو می شوند.
در کل افراد و تفرید در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان جامعه و اجتماع خودش دور می کنه در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش می کنه. درست است نوجوان ما می خواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفق تر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریش هم کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه و یکی که به هدف خودش میرسه اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید. خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه، مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته. در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلمان در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتواند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. به خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده مسلما به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. دو برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست دارم دو اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهن شوه و تمام اهداف خود برش زمان مشخص تعیین بکنه، به او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه هم مهارت هایی که دوست داره را، حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده، با او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه، بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال را تجربه کرده باشه، به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی را در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چیگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوان ها تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه، که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن و یه موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره ایست که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند، این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه ایست که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریحگاه ها دست بکشن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه ها شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند به رفتن به تفریحگاه شوند.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
ببینید، امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم. بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن اینا در اختیار شهروندای خودشون گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش یکی از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شوند، ممکن است اذیت شوند، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرن و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوان ها تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارند، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مختلف را اینا دارند. اینا هم دست هم مسئولیت دارند و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افراد که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید از طریق رسانه های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی انرژیگی، ما باید برشون آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم. و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا رو به اندازه بدکرداریشان باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شود و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند. و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنند که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانه اجتماعی ما با دوستای ما با دیگران که اونجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعه از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشند و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن رو تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف هفتم بیاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم و استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات، امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملیه ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است و شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلوروفیل در حجرات به نام کلوروپلاست تولید می شوند و این حجرات در برگهای نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشند. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلویم می باشند. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلویم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد مدنی از ریشه به تمام قسمت های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد چون در برگ غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد، چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ‌ها نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میایم هر یکشه واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در اقسام مشاهده می کنیم. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در عکس میبینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز میکنیم و آن عبارت از مطالعه باکتری است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا میگیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا میشود، یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا میتواند او زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروپ بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شوند. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شوند. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شوند. یک نوع دیگر باکتریا هم موجود دارد که شکل مانند کامر می داشته باشد، مربوط به سپرلا می باشد و این باکتریا به نام ویبرو یاد می شوند و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شوند. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتریا. باکتریا اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی باکتریا ها وجود داره که تکثر زوجی می کنند. باکتریا در شرایط مناسب محیطی، یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتریا ها در هر بسته کتاب به رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردد. رول باکتریا در محیط. باکتریا می تواند مضر باشد و یا مفید. یعنی با قسم ساده ما می توانیم بگوییم که در باکتریا ها هم مضر پیدا می شود و هم مفید. اول می باکتریا های مضر غذایی می سازیم. باکتریا سبب تولید امراض مختلف می شود. مانند تبرکولوز، تیتانوس، سیاسورفا، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا، یعنی باکتریای مضر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود. یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد، گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه باکتریاهای مضر به وجود می آید. باکتریاهای مفید. باکتریای مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از باکتریا ها در رکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کنند. این باکتریا نیتروژن هوا را جذب و آن را به نیتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کنند. همچنان باکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که باکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شود. یک نوع باکتریای مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. باکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری باکتریا آرک باکتریا است. آرک باکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. اینها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفس انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول نیم تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. بعض نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازات توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده. خفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقت هوا توسط خفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما می شم، اول از حنجره عبور می کند. بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. هوا از برانکس ها یا هم برانچه ها تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا قصبه الریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود. و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربون دی اکساید. شاید برای تان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را ما از هوا می گیریم، اما گاز کربون دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد، و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربون دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به ششها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل ششها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مهات چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مهات و موها و دم انداختن ذرات ریز و باکتریاها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد روی می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس میشه پاک میباشد، اما هوایی که توسط دهن داخل ششها میره میکروب میداشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود میشود و غذا را آسان طرف مری میرود، داخل مجرای تنفسی نمیشود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ میزنند، بعضی وقتها غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندرگی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبادل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید این که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز خوش.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. ایده است لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. بیا که با کابل بریم، دیدن سن بل بریم، برای میله اید با باغ بابر بریم. بیا که با کابل بریم، دیدن سن بل بریم، برای میله اید با باغ بابر بریم. باغ بابر چی عجب جای است، ایده است لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. ایده است لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. چاردی بریم، خانه بی بریم، دست بابا ببوسیم، بازندر را بریم. بیا که چاردی بریم، خانه بی بریم، دست بابا ببوسیم، بازندر را بریم. اندر آبی چی عجب جای است، ایده است لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. بیا که دیدانا بریم، خانه کاکا بریم، دیدی خدا بگیریم، باز باغ بالا بریم. بیا که دیدانا بریم، خانه کاکا بریم، دیدی خدا بگیریم، باز باغ بالا بریم. باغ بالا چی عجب جای است، ایده است لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان. ایده است لبها همه خندان، موسم خوشیست، دلها همه شادان.